من برای قسمت پرسش و پاسخ یه پیشنهاد دارم. الان 7 تا سوال رو قبلا برای من فرستادید که من میخوام به اونا پاسخ بدم و بعدش اگه اجازه بدید به اینا که پاسخ دادیم نوبت برسه به سوالای بعدی، اگرم چون اینا مقدمه، ولی اگه فکر میکنید نه سوال جدید مطرح کنید شما تصمیم بگیرید. به هر حال من وفادارم به اینکه اینها رو هم باید جواب بدم.
به نظرم میشه سوال قبلی رو جواب داده و اون بچه هایی که سوال دارن رو میتونم مثل جلسه قبلی بکنم که دوباره
حالا اگه وقت شد سوال شفاهی هم خواهیم داشت، ولی بالاخره چون احتمالا حالا یا یک نفر بیشتر مثلا حرف باشه و تنظیم کردید، من اول به نظرم خوب اینا رو جواب بدم بعد بریم با اینا. میتونیم وقت رو هم فرض یک ساعت هم دیگه نهایتش البته برای سوال جواب بذاریم، دیگه بیشتر از این دیگه نخواهم کشید. من یه قهوه بخورم که صدام در بیاد. خب سوال اول اینه، از این 7 سوالی که برای من فرستادید، بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به تقسیم بندی سگانه که در ابتدای جلسه گذشته پیرامون رویکرد دینداران داشتی، دینداران سنتی، دینگریزان مدرن، نواندیشان دینی، از عالم دینی انتظار می رود که حداقل بر صراط خود استوار باشد، آیا در مباحث دینی جای بین حق و باطل وجود دارد؟ خب این سوال اول، من حقیقتش مفهوم این سوال کامل متوجه نشدم، یه چیزی متوجه شدم اونو توضیح میدم. اگر منظور سوال کننده متفاوت بوده برای من تو بحث قسمت شفاهی یا همین الانش هر جوری خوش مثل مجری محترم صلاح میدونن روشن کنن تا اونجوری پیش بره. ببینید درسته من گفتم ما دینداران سنتی داریم، دینگریزان مدرن داریم که کلن به مدرنیته پیوستن و دین رو یک امر، همه دین رو امر وهمی میدونن، و نواندیشان دینی هستن که وسطن با این ستوروی کرده که امروز توضیح دادن. ایشون پرسه از عالم دینی انتظار میرود که حداقل بر صراط خود استوار باشد. خب یه تعریفی داره که انه من بر صراطم مستوار نبودم، یعنی مثلا یه چیز قبلا گفتم حالا تغییر عقیده دادم. یه داستانی براتون بگم، داستانشم خیلی مربوطه به متنه، بعد از این نتیجه بگیرم که بقیه عرضه برایزم. در زمان که آقای منتظری رحمت الله علیه در قید حیات بودن و ما از محضرشون استفاده میکردیم، ایشون از استاد خودشون مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه این نکته رو نقل میکردن که خیلی برای ما درس داشت. یه بارم نبود، خیلی تکرار، یعنی فراوان. ایشون وقتی آقای منتظری در دردشون نظر متفاوت با نظر مشهور میدادن، طلاب سنتی اعتراض میکردن، و یا زمانی که ایشون فتواش عوض شده بود، یعنی مثلا فتوای الف داشت، خب بعدش فتواشون شده بود فتوای ب، ایراد میگرفتن. بعد آقای منتظری وقتی این ایرادا بهشون گرفته میشد، به مبنای استادشون آقای بروجردی اشاره میکردن، استناد میکردن، که میگفتن، این با خنده میفرمودن که مرد اونه که حرفش عوض بشه، درست خلاف اون که مرد اینه که حرفش یک کلام باشه، همیشه مرغ یک پا داره. گفتن بروجردی وقتی که به یک نتیجه علمی میرسید و نظرش متفاوت میبود، میگفت ایراد میگفت، میگفت مرد اتفاقا اون که هر مرد توانایی و شجاعت این داشته باشه که حرفش رو عوض بکنه. و بعد یک جمله دیگری ذکر میکردن که میگفتن آقا شما قبلا اینو فرمودید، امروز اینو میگید. میگفتن آقای بروجردی فرمودن انا فی کل یوم رجل، من در هر روز مرد تازه‌ای هستم، یعنی هر روز نشستم فکر کردم و مطابق فکر جدیدم دارم با شما سخن میگم، ممکن این فکر با فکر قبلی متفاوت باشه. حالا از دوستمون سوال میکنیم آقای بروجردی عالم دینی بودن یا نبودن؟ اصلا اگه بگیم کامل ترین نمونه عالم دینی در دوران ما کی بوده، بل اجماع همه میگن آقای بروجردی. زمانی که ایشون بوده، ایشون مرجع منحصر به فرد، یعنی قدرتی که آقای بروجردی داشته هیچ کدوم از مراجع بعدی نداشتن، نه آقای خمینی نه آقای خویی، هیچ کدومشون نداشتن، ایشون همچه قدرت داشت. خب ایشون بر صراط خودشون استوار بودن یا نبودن؟ یک مثال. مثال دوم، یکی از علمای بزرگ ما، از فقهای بزرگ ما، اسمشون هست علامه حلی. علامه حلی فی الواقع همزمان با مغول هم بودن، قرن هفتم هجری. ایشون جزء کثیر و تألیف ترین علمای ما هستن. اول از چیز جالبش اینه که ایشون قبل از بلوغ مجتهد شده بوده. یعنی بینو چقدر باید آدم باهوشی باشه که مثلا 13-14 سالگی به مقام اجتهاد برسه. بعدم تو هر رشته کتاب داره، نه یک کتاب، کتاب‌های متعدد داره تو هر رشته. تو منطق کتاب داره، توی کلام کتاب داره، توی رجال کتاب داره، تو فقه کتاب داره، تو اصول کتاب داره، نه. بعد تو هر کدوم اینا چند دوره هم نوشته. من فقهشو به سال میزنم برای شما. ایشون چندین دوره کامل فقه نوشته و تو هر کتاب فقهیش فتواش با کتاب فقهی دیگهش متفاوت. خب چه کارش بکنی؟ سواد نداشته؟ یا نه روش علمی اتفاقا دینامیکی داشته، بسیار پویا بوده. یعنی هر بار که اجتهاد میکرده کتاب قبلیشو میبسته، جدید اجتهاد میکرده، نتیجهش هم میبشته. حالا که ما اینا رو کنار هم میگذاریم، میبینیم مثلا در یک مسئله واحد علامه علی 4 فتوای مختلف داره، نه یکی، نه دوتا، 4 فتوای مختلف داره. هیچ کم در علمیت آقای علامه علی تردیدی نداره. پس من میخوام خدمت شما عرض بکنم به این دوست گرامی که آقا یک کمی با موازین علمی بیشتر آشنا بشیم، تاریخ علم رو بخونیم. بیام توی علمای معاصر، مثال سوم، شما شنیدید میگن هایدگر متقدم، هایدگر متأخر، ویتگنشتاین متقدم، ویتگنشتاین متأخر، یا ویتگنشتاین 1-2، هایدگر 1-2. این معنیش چیه؟ دو همین معاصرین، همین فلاسفه معاصر. یعنی این که هایدگر در یک که بزرگترین فیلسوف قرن بیستمه آلمانی، میبینیم در یک مقطع زندگیش چیزایی گفته، در مقطع دوم کلا متفاوت. ویتگنشتاین فیلسوف بسیار بزرگی بوده، هاکس. تغییر فکری نه تنها امر بدی نیست، بلکه نشون دهنده پویای متفکر است. بله در تفکر جزمی این که یک کسی از شکم مادرش همون حرفی بزنه تو وقتی که لب گور، و بعدم بگیم آقا تو توی زمان توی دوران علمی هیچ رشد نداشتی. رشد علمی یعنی همین که آدم بحث بکنه، بعدم اگر رسید به این که سخنش متفاوت با سخن قبل بشه، این شجاعت رو داشته باشه که بیاد اعلام بکنه آقا من این حرف رو گفتم، از این زمان با این استدلالی حرف بعدی رو میزنم. مرحوم آقای حکیم وقتی میخواست فتوای متفاوتش بزنه، ایشون قبلا قائل بود به چی؟ به این که ذبیحه اهل کتاب مجاز نیست اکلش. بعد قائل شد، اعتراض کرد حوزه نجف علیه، ایشون یک رساله نوشتش، رساله نوشت استدلال کرد. خب حالا اگه فرمان شما این باشه، یعنی این بزرگان ما ایش بر صراط خود اگه بخوان استوار باشن، باید همون فتوایی که اول داشته تا آخرش بده. چه مبنایی از کجا داره بردید؟ قرآن میگه، سنت میگه، عقل میگه، روش علما میگه، هیچ کدوم اینایی رو نمیگه. ما مثل بقیه. بعدم آیا در مباحث دینی جای بین حق و باطل وجود دارد؟ خب اینا مباحث اختلافیه، باطلش کدومه؟ نهایتش من میتونم بگم من این عد ایرادها رو دارم بر نظر رقیب. خب رقیب منم این ایرادها رو داره بر نظر بنده. حالا اونا باطلن؟ حتی اکثرش قول عقیده همون متفاوته. ببینید از سیاه و سفید کردن مسائل لطفاً پرهیز بفرمایید. تو مسائل علمی ما رویکردهای متفاوت داریم، نظرات متفاوت داریم. تو بحثای فقهی تو یک مسئله ممکنه 5 تا نظر متفاوت باشه. خب همش برای اون آقای مجتهد و پیروانشون حکم الله ظاهری است، باطل نیست. بله یه وسط وجود دارد، خیلی همین وسط بزرگه، این وسط خاکستری. اصلا این که شما فکر کنید هر که خلاف من فکر کرد باطل است، من همچه چیزی نمیگم. من رقبای فکری هم کلام بحثشون کردم، بهشون احترام زن، اونا باطل نمیدونن، اونا دیندارند، مسلمانند، با ادله خودشون نتایج متفاوتی رسیدن. من نتایج قبول ندارم، نقدم میکنم، اما نمیگم نامسلمانند، نمیگم باطلند. پس اگه منظور شما ایناست، بله بنده معتقد هستم نه حق دست تو چنگ من است، شیشتونگ، نه هر که خلاف من فکر کرد باطل است، در بست. ممکنه من درست بگم، ممکنه رقبای من درست بگن، ممکنه هممون درست بگیم، ممکنه هممون اشتباه بگیم، همه اینا وجود دارد. بنابراین این که تو جای بین حق و باطل وجود دارد به نظرم سوال اشتباه است. سوال رها میشه، سوال اول. اگه نکته دیگه در مورد سوال نظرتون بوده منو بعدا راهنمایی بفرمایید. اما سوال دوم الان میخوام بگین یا ادامه بدم؟ با توجه به نسخ بعضی از آیات قرآن این سوال پیش میاد که چگونه میتوان جزئیات آیات قرآن را نسخ کرد اما کلیات خود قرآن را خیر؟ چگونه نمیتوان این امر را مورد تردید قرار داد که آیا این کتاب کتاب خداست یا خیر؟ خب ببینید، این میشه امر جزئی، حکمش با کلی متفاوته. نسخ در قرآن را خود قرآن پذیرفته، از مسلمات قرآنه، با صراحت هم گفته. خب این پس یک مطلب. بعدم این که به اجماع علمای مسلمان آیاتی از قرآن میگه حتی اکثر دیگه 60 آیه نسخ شده است. من معتقدم 5 آیه است. آقای خویی در کتاب البیان فی تفسیر قرآنشون و مرحوم آقای معرفت با هم 5 تا اومدن چیز کردن، منم به همون قول اقل قائلم. 5 مورد هست، بیشترش نیست. این ببینید در مورد نسخ، برخی از اهل سنت که خوشبختانه در میان شیعیان قائل ندارند، 3 جور نسخ قائلند. این در کتابای ناسخ و منسوخ نوشتن. یکی نسخ و تلاوت و الحکم، یکی نسخ و تلاوت دون الحکم، یکی نسخ و حکم دون التلاوت. توضیحش، نسخ تلاوت و حکم، اینا تفکیکش بس یه حالت درست شده، 3 تاش میشه. نسخ تلاوت یعنی این که این آیه از طرف خدا نازل شده، جبرئیل هم بر قلب پیامبر نازلش کرده، اما الان تو قرآن نیست. اگه کسی قائل باشه میشه تحریف قرآن. متاسفانه این قول تو برخی اهل سنت وجود داره. متاسفانه اون غلات شیعه هم که میگن 1/3 قرآن در اول سوره مائده بود در فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت و الان نیست، قول کاملا باطل، دنبال باطل بودین، باطل. چه اونی که سنه گفته، چه اونی که شیعه میگه، اون اقلیت قالی شیعه میگه، اون میشه تحریف قرآن، اون میشه نسخ تلاوت. نسخ تلاوت به نظر من 100% باطل است. هر چیزی که خدا به پیامبرش وحی کرده است الان در مصحف شریف، در این قرآن موجود در دست ماست. هیچ چیز در مورد اینکه چیزی به قرآن اضافه شده، الحمدلله این یکیش اجماعی است. از قالی و غیر قالی، شیعه و سنی میگن ما به اصطلاح به زیاده نداریم اما به نقصان داریم. و اونو اهل شیعه هاشو میان بحث این که اسم حضرت علی بوده تو قرآن، اینا هم از اون بیپایه است، کاملا باطل است 100%. اون سمتش هم سنی ها چیکار میکنن؟ میگن آیه رجم بوده، این که باید شیخ و شیخه بیاد رجم بشن، سنگ سار بشن، این تو قرآن نازل شده بود اما بز اومد خورد، رو پوست نوشته بود، بز اومد خوردش رو هیچ چیز شده. اصلا این هم خیلی حرفه قابل نقدیست، اما متاسفانه قائل داره. بنابراین اگه اینو بشه میشه نسخ تلاوت. نسخ حکم یعنی این که اگه قائل به نسخ تلاوت نشیم که نمیشیم، یعنی هرچه هست همین است، اما این حکم منسوخ شده است، یعنی دست به ترکیب آیه نمیخوره اما دیگه به حکم عمل نمیشه، میشه نسخ حکم. پس نوع اول نسخ یعنی این که نسخ تلاوت و حکم باشد، یعنی هم آیه حذف بشه هم حکمش حذف بشه. نوع دومش یعنی آیه موجود باشد، ببخشید، آیه حذف بشود حکمش موجود باشد. مثالش رجمه. ما این دو تا قصر رو باطل میدونیم، یعنی شیعه قائل نیست. سومیش یعنی آیه موجود باشد حکمش نسخ بشود. این مصداق داره، مثل بحث قبله، مثل این که فرض بکنید اولش الله یحدث و بعد از ذلک امرا، تا در مورد صدقه، موارد 3-4 تا از آیه صدقه، آیه نجوا و موارد دیگرش، مثالاش رو توی این کتاب ها میتونید ببینید، توی البیان فی تفسیر القرآن آقای خویی یا توی کتاب آقای معرفت التمهید فی علوم القرآن یه جلدش در مورد نسخه همه مثالا رو آورده اثبات کرده که اینها این حرف ها حرف درست نیست و اون 5 تا کدوم هست. ما اومدیم میگیم که حالا این که جزئیاتی میتونه نسخ باشه اجماعی همه مسلمان هست، اما از اون سمتش کدوم میگن مسلمان میگن که همه قرآن هم میشه نسخ هم. اصلا تلازم با هم دیگه نداره. اولی دلیل دارد نسخ برخی آیات، نهایتش قول مشهور میگن که ناسخ یا باید ناسخ قرآن فقط قرآن میتونه باشه، حتی سنت هم نمیتونه باشه. ناسخ سنت میتونه قرآن باشه، میتونه سنت باشه. حرفی که من اومدم در حاشیه دادم گفتم شیعه که دلیل عقل رو میپذیره، اگر دلیل عقل رو بپذیره، کل ما حکم به العقل حکم به الشر و کل ما حکم به الشر حکم به العقل، هر چی شر بهش حکم بکنه عقل حکم میکنه، هر چی عقل بهش حکم میکنه شر هم بهش حکم میکنه. از اون استفاده کردم، گفتم اگه حق عقل بخواد به جا آورده بشه اون وقت تو بحث نسل میشه ازش استفاده کرد، اونم با سختگیری فراوان با اون 4 ملاک. خب ما به چه دلیل تمام قرآن رو بخوام همچنین این ملاک ها که اونجا جاری نمیشه که. بعد اما نسل هم قبل از اسلام در یهودیت هم بوده، اون دو کتاب کلامیمون بحث میشه که آیا مثلا قرآن همش نسخ شده یا باقی مونده. اگه کسی بیاد بگه قرآن همش نسخ شده، باید مثلا فرض کنید دین جدیدی آورده بشه، خب ما کم چه حرفی نمیزنیم، مثلا مقابل این هم هستیم، استدلال برخلافش هم میکنیم. لذا نه، اصلا این دوتا با هم تلازم نداره. فکر نکنید اگه نسخ جزئی رو پذیرفتید و نسخ تمام قرآن هم پشت سرش من شدن، هیچ ارتباط با هم دیگه نداره. لذا این پاسخ داشت. سال سوم، چگونه میتوان به دینی که حتی در ارکان خود نماز دارای تفاسیر متفاوت بین شیعه و سنی است تکیه کرد؟ چگونه این تفاسیر به وجود آمده است؟ فکر میکنم با این سوالی که خودم مطرح کردم یه جواب دادم. اختلاف نظر هیچ مشکلی نداره. ببینید به شکل ساده برای شما بگم، در متن دین مطالب اتفاق نظری فراوان است، اما موارد اختلاف نظری هم خیلی زیاد است. شما یه چیز شنیدید به نام ضروریات دین. ضروریات دین تقریبا همون امور اتفاق نظری است که تقلید بردارم نیست، باید همه بدونیم خدا و پیغمبر چی فرمودن به اون عمل کن. اما غیر از ضروریات حوزه اختلاف نظر، هم تو مسائل اعتقادی هم تو مسائل عملی فقهی. تو مسائل اعتقادی فرض کنیم خیلی جزئیات داریم، مثلا خدا با چشم سر در روز قیامت دیده میشه یا نمیشه. همه اشعار میگن بله، وجوه یوم اذن ناظره الی ربهم ناظره، میبینن. از غزالی بگیر تا دیگران. خب ما میگیم نمیبینیم، میگیم اصلا توانا این چشم سر چه دنیا چه آخرت قابلیت دیدن امر متعالی رو نداره. خب حالا این اختلاف نظرمون، اما این نظر میتونه نظر معنوی باشه نه نظر جسمانی باشه. این میشه یک مثال ساده. توی جزئیات آخرت خیلی اختلاف نظر داره. بیان تو بحث فقهی، تو بحث فقهی همطور حال شما بیشتر تو سال بحث فقهی مطرح شده، هم بین شیعه و سنی اختلاف نظره، هم بین مدارس سنی مذاهب سنی اختلاف، هم بین علماء شیعه اختلاف نظره. یک کتاب داریم 9 جلد مختلف و شیعه، همین علامه هلی که بحثش میکنیم اومده اختلافات شیعه رو نوشته، فقط سید مرتضی الانتصارش یه جلده تا قرن چهارم تو یک جلد فقط اومده منفردات امامیه رو نوشته، یعنی اومده گفته تو این موارد الخلاف شیخ طوسی اختلاف شیعه و سنی، مواردش رو گفتن. هیچ کدوم اینا باعث نمیشه که اشکال باشه. من توی چیزای دیگه هم تحقیق کردم، شما فکر میکنید مذاهب دیگه ادیان دیگه این مسائل ندارن؟ یه همکار یهودی داشتم، بعد من خواستم خیلی راغب بودم بدونم اینا چی میگن. بعد گفت ببین ما 5 تا کنیسه داریم، هر کدوم از اینا هم 4 تا دیگه رو مرتد میدونیم، هیچ کدوم هم حق همدیگه رو قبول ندارن. شما ارتدوکسی اولترا ارتدوکس هستی، محافظه کار هستی، مدرن هستی، سکولار هستی، چه هستی، همه اینا یهودی هستن. ما خیلی تازه از اونا منضبط‌تر هستیم. مسیحی ها شما فکر بکنید توی همین مسیحی های پروتستان متدیست داریم، جداییست داریم، نمیدونم کلی کلیسا داریم که هیچ کدوم هم همدیگر قبول ندارم. و اینا دین بودنش زیر سوال رفته؟ نه خیر. این واقعیت تاثیر که به شما میگم یه مقدار تاریخ ادیان رو بخونید تا متوجه باشید اختلاف هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. در مورد نماز هم که میگی بله، ما تو وضوش بگیر، ما وضو رو نمیدونم سر به پایین میگیرن، ما سر به بالا میگیرن، موقع مستمون که بشه ما باید مست بکنیم، اونا این وعدلکم رو یه جور دیگری خوندن، باب عطر رو به گونه دیگری میگیرن، میشورن پاشون رو. بعد خدمت شما موقع نماز خوندن اونا دستشون میبندن، ما دستمون باز میگذاریم. همشون هم اینجور نیستن، مالکی ها مثل ما از دستشون بازه. شما رو افریقا برید، میخوام بگم فکر نکنید فقط شیعه اینجوری. ما بسم الله رو بلند میگیم، برخی از اونها هم بسم الله رو بلند میگن، اصلا بسم الله میگن، بعدشون اصلا بسم الله نمیگن. خب اینا همش هست. حالا یه سوال هم از من میکنن، پیغمبر کدومشون میخونده؟ چه میدونم آقا؟ من نمیگم سنی ها همشون اشتباه میکنن، روایت اونا از پیغمبرینه، روایت ما هم از پیغمبرینه، یه همون حق و باطلی که دوستمون از ما سوال کرد. من سنی ها رو نامسلمون نمیدونم، اونا چی رو نباید نامسلمون بدونم؟ دو تا روایت متفاوت از پیغمبرمون داریم. همچنان که مسیحی ها و کاتولیک دارن، پروتستان دارن، یهودی ها مذاهب مختلف در بینشون وجود داره، ما هم اختلاف ها رو داریم. لطفاً این تکثر رو به رسمیت بشناسید. رنگین کمانی که تو حوزه سیاست میگفتیم تو حوزه دین هم وجود داره ها. این رنگین کمان رو به رسمیت بشناسید. این تکثر وجود داره، هیچ مشکلی هم نداره. ارکان عملی نماز رکن دینه، بله، اما اینها میشه رکن عملی. رکن اساسی اسلام اعتقاد به خداوند، اعتقاد به آخرت، اعتقاد به نبوت پیامبره. همه مسلمانای رو باور دارن، همشون مسلمانن. حالا تو هر چیز دیگه هم اختلاف داشته باشن، این به اساس مسلمانشون اختلاف اشکالی وارد نمیکنه. نه مثل وهابیا نشین که بیان اینقدر تنگ بگیریم که فقط خودمون مسلمان باشیم. یا برای من مثلا ایمیل میاد که شما خجالت نمیکشه که میگه که مثلا غیر هر که پیرو و اهل بیت نباشه ممکنه بهش بره؟ نه تنها خجالت نمیشم، بلکه افتخارم میکنم. کجا قرآن شما چیزا رو نوشته؟ ما چرا یه حرفی میزنید که خدا میگه که کذالک یقولون ما لا یعلمون؟ اینا این حرفا رو کسایی میزنن که نمیدونن، جاهل هستن. اونی که یهودی ها میگفتن که نحن ابناء الله، بعد میگفتن که شما هیچی نیستید، یهود هیچی نیست، نصارا گفت شما هم هیچی نیستید. قرآن میگه که داره به من و شما یاد میده، میگه شما این روش رو به کار نبرید، روش جاهلان رو، نگید دیگران هیچی نیستن. خب یعنی به سنی بگه شیعه تو هیچی نیستی، به شیعه هم بگه سنی تو هیچی نیستی. شما بذار خدا اینا رو تصمیمش رو بگیره، من و شما نیام تصمیم بگیریم توی زمین هم. هر کسی به خدا تعالی اعتقاد دارد، به آخرت اعتقاد دارد و عمل صالح انجام میدهد، این اجرش رو میبرد. خدا که به اسم منو تو نگاه نمیکنه، که به واقعیت ما نگاه، به ایمان ما، قلب ما نگاه میکنه، به عملمون نگاه میکنه، به برچسبام توجهی نداره. خب این میشه شماره 3. شماره 4، در بین علمای اهل سنت هم دیدگاه همسو با علمای نواندیشی مثل شما وجود داره یا این ویژگی شیعه است؟ بله وجود دارن، نه اینن، اونها هم علمای اهل سنت محدودیت بیشتری از ما دارن. این قصه عقل در ما خیلی ریشه داره. البته ما خودمونم علمامون عملا خیلی به اصطلاح متحد نموندن در عمل، ولی خدا پدرشون بیامونه حداقل تو کتاباشون نوشتن که یکی از ادله اربعه ما عقل است و میشه این عقل رو خیلی پیشش بود. ببینید اهل سنت معتزلشون منقرض شد. این معتزلشون تقریبا موازی با شیعه بوده. اشاعره و ماتوریدیه و حنبلیه کلاس ستارده کرده مذهب کلامی کلامی در اهل سنت هستن. اشعری، ماتوریدی مثلا ترکیه دوری، نوع اینا ماتوریدی هستن، بزرگترشون امامشون اون بود. و بعد حنابله، این هم مکتب فقهی هم مکتب کلامیه، حنبلی ها، که این از همه نسگراتره، یعنی کاملا باید به نسی وجود داشته باشه روی مثلا. اون دوتای دیگه وقت اشاعره هم از حنابله اینها عقلگراتر هستن، برخلاف که فکر میکنن اینکه اشاعره اصلا به غزالی ملاکش، غزالی وسطه، یعنی یه اشعری معتدلیه که وجود داره، منتها در مقایسه با شیعه اینها متنگراتر هستن. این متنگرایی باعث میشه که خب محدودیت های بیشتری داشته باشه. اونها ببینید مثلا از اینایی که ما داریم، من چند تا مثال برای شما بزنم. مثلا محمد ارکون هست که این در فرانسه زندگی میکنه، پشت چیز الجزایر داره، ریشی الجزایر داره، ایشون خیلی مدرنه دیگه، یعنی این فکر میکنم دیگه از این متفکران ایرانی هم که ذکر کردم اون برتره دیگه، باید بخونیدش. من خیلی هاش رو سر کلاسم بحثش کردم، اما این تقسیمی که ایشون میگه هنوزم هضم نکردم که چقدر میتونه. ایشون دیگه به اصطلاح فوق مدرنه، این مثالش که ما در مقابل سنتی محسوب میشیم، یعنی من و دوستانی که ذکر کردم. بعد مثلا جابری هست در شمال افریقا هست، خب این اومده عقل عربی و امثال هم نوشته، این تو حدودی به هر حال، اما این میخواد ابن رشد دوباره زنده کنه. مثلا نکته اساسیش احیای ابن رشده. حالا ابن رشد چقدر میشه، ابن رشد خیلی عالم بزرگی، البته توی ما خیلی اصلا کتاباش، من یه وقتی تو ایران داشتم توی پیشینه فلسفیمون کار میکردم، ابن رشد حضور نداره. ابن رشد بیشتر ترجمه شده و در اسپانیا بوده و بعدم یکی از عوامل رنسانس در اروپا ابن رشده، ترجمه کتاب ابن رشده. ابن رشد خیلی در اروپا مؤثر بوده، یعنی پدر عقلانیت محسوب میشه، اما این اثر رو در شرق اسلامی نداره. لذا این کتابی که استاد من آقای دینانی نوشتن در مورد ابن رشد، فرصت کردید مطالعه بکنید، بالاخره ابن آدم مونیست. حالا ایشون آقای جابری میتونه نماینده ابن رشد. آقای نصر حامد ابوزید که اخیر در چند سال اخیر از دنیا رفت، اینم حرفای تازه‌ای در فهم متن زد، اما در مقایسه با متفکرین ما خیلی سنتی تر محسوب میشه. یعنی در مقایسه با اون دو دوستمون که ذکر کردم، ابوزید سنتی تر محسوب میشه، یعنی خیلی از چیزها رو باور داره که منم ذکر کردم. یکی از اینا هست که حالا من برای یک مصداق بدم و کلیگویی نکنم، طارق رمضان، یکی از ایشون نوه بنیانگذار اخوان المسلمین بوده، بعد الان خب در سوئیس هست، الان که قطر البته، یعنی استاد سوئیس هست و کرسی داره اونجا، و ایشون یکی از پرطرفدارترین نواندیشان سنی اروپا است. میشه گفت که رئیس یا شاخصترین مسلمان اروپایی است. منم ملاقاتش کردم، کتاباشم خوندم و بسیار، ببینید توی متن دینی خودشون اینها باقی موندند، یعنی این مواردی که فرض کنید ما داریم میگیم نه ایشون قائل نیستن، اینها بیشترین یعنی جریانی که در بین اهل سنت خیلی میشه گفت طرفدار داره مقاصد شرعی هست، اینا خودشون رو مقاصدی مینامن. مقاصد مثل فرض بکنید میگن که دین آمده برای اجرای این مقاصد، مثلا عقل و نفس، عقل و دین و مال و ناموس و این موارد. بعد این مثلا آقای طارق رمضان که کتابای متعددی هم داره، آمده چیزها رو به این اضافه کرده. اما نکته جالبش رو که برای شما برای توجه بکنید اینه که اینها در غیر منصوص اینا رو میگن، در حوزه منصوص کاملا سنتی هست. این نکته مشکلی که ما الان داریم حوزه منصوصاته. منصوصات یعنی هم مثلا حدود شهری، مثل حجاب، مثل حقوق زن، مثل ورده داری، اینا رو میخوام چکارش کنیم. بله ما با هم با این دانشمندان اهل سنت مثل هم فکر میکنیم، خارج از منصوصات یعنی مقاصد شریعه رو که اونا میگن ما از دلیل عقلمون استفاده میکنیم، اما تو حوزه منصوصات کمی بحث داریم، خیلی بحث داریم. به عبارت دیگه حالا خودش موضوع صحبت مجزایی میتونه باشه که علمای اهل سنت چی کردن، آیا تو این زمینه چقدر پیش اومدن. البته اونها هم این بحث ثابت و متغیر و اینها رو میشه توشون پیدا کرد، اما که چقدر اینها پذیرفته شدن، به نظرم میاد که نپذیرفته نشدن. یعنی متن علمای اهل سنت که مثلا الازهر نمایندشه کلا نسبت به هر نوع اندیشی داره مقاومت میکنه، مقاومت جدی هم میکنه، ولی به هر حال علمای مثل محمد عبده و دیگران هم هست. حالا اینو اجازه بدید جای دیگری بپردازم بهش، احتیاج به یه گسترش بیشتری داره. مورد سال پنجم اینه که در ارتباط بین انتظارات از دین و احکام شرعی چیست؟ حوزه مانور احکام شرعی تا چه حدی است؟ آیا انتظارات از دین را باید فقط خارج از سیاست و امور اجتماعی دانست، یا اینکه احکام مثل زکات و خمس بر عهده حکومت هاست، انواع مالیات ها؟ در صورت پرداخت مالیات به حکومت، دولت، آیا آیات خمس و زکات نسخ نمی شوند؟ خب، انتظار، من معتقد هستم که زکات یکی از ارکان عملی اسلام هست. بیش از 50 بار در قرآن زکات ذکر شده. بعد از نماز یوتون از زکات دارد. هیچ وقت اینم قابل نسخ نیست. زکات مالیات شرعی است که ما باید بدیم. بعد این که آیا این گرفتنش به عهده حکومت هاست؟ نه، میتونه به عهده جامعه مدنی باشه، یعنی جامعه مدنی مؤمنان، نماینده مؤمنان هر شهری، هر روستایی هیئتی رو تعیین میکنن، مثل شهردار، شهردار خودشونه دیگه، مثل بخشدار، اینا مال زکات رو جمع میکنن، بعد زیر نظر معتمدین محلی هم رو مصرف میکنن. این کجاش احتیاج به حکومت داره؟ اصلا ببینید، این یادمه موقعی که ما آقای منتظری بحث ولایت فقیه شروع کردن، ایشون اصلا کتاب زکات میفرمودن، بعد وسطش رسیدن به عاملین علیها، یعنی همین ماموران زکات، از این استفاده کردن، پس ما با حکومت تشکیل بدیم و الی آخر. خب، من نقدی که دارم اینه که عاملین زکات لزوم عامل حکومت میتونه نباشه. زمان پیغمبر، ببینید، پیغمبر رفت زکات گرفت، اما اینکه دیگران هم باید حتما بیان حکومت تشکیل بدن تا زکات بگیرن الی آخر، ما میتونیم آ زکات رو مثل اینجا فرض بکنید. مگه توی کلیساها الان یکی از ارکانشون بحث مالیشونه بدون تعارف؟ یعنی این چریتی و این چیزایی که به کلیسا میدن، اینا پذیرفتن شما قبض کمک که به کلیسا بدی از مالیاتت کسر میشه برای تشویق این که مردم برن مالیات دینیشون هم بدن. بعد عضو کلیسا بودن یعنی شما پول به کلیسا بدی، نه حتما پول بدی. خب حالا معادل این میشه چیزی که الان تو تلقی توی ما مسلمان ها وجود داره. ولی که چه اشکالی دارد؟ ما اینجوری در نحوه عملیش زکات باید پرداخته بشه، هیچ تردیدی نیست. زکات مصرفش هم مشخص شده، بخشش مستحقین فی سبیل الله هست، مساکین هست، ابن السبیل هست، غارمین هست، مؤلفت قلوبهم هست. خب این همش مشخصه، به جای خودش محفوظ. فی سبیل الله یه چیز بزرگی، کی میخواد برای نظارت کنه؟ حتما حکومت باید بکنه؟ نه، نماینده مؤمنین کارو بکنه، مستقل از حکومت هم باشه، به شکل انتخابی در منطقه‌ای این کار میتونه انجام بگیره. هیچ وقت آیات خمس نسخ نمیشه. میدونید در مورد خمس هم یه آیه بیشتر نداریم، اون آیه هم در مورد خمس غنیمت هست. حالا مشهورشه، میاد میگه غنیمت رو توسعه لفظی درش قائل میشه که لازم نیست غنیمت غنیمت جنگی باشه، همین که انسان بهره میبرد غنیمت هست، بنابراین شامل همه سودهای تجاری خارج از جنگ هم شامل. تفسیر دیگش اینه که لااقل ما مستند قرآنی در مورد خمس خارج از مسئله چیز، خارج از این مسئله نداریم. یعنی همین خمس ارباح مکاسب بهش میگن، همین که خمس درآمد، جای بحث داره. میدونید تعداد روایات اینم بسیار اندکه، بسیار اندکه. بعدم در شیش امام اولم نبوده همچون خمسی، این از امام هفتم به بعد هست. و بعد در موردش هم 15 تا قول در مورد مصرفش. حالا یه جای خود داره، یه وقت من با جداگونه صحبت بکنم که آیا میشه گفت خمس نه زکات. زکات یک امر ثابت دینی است، بحث نسخ هم نیست. اما آیا خمس ارباح مکاسب، نه خمس غنیمت جنگی، آیا خمس ارباح مکاسب حکم موقت حکومتی بوده در زمان ائمه یا حکم دائمی برای همیشه بوده؟ بس خیلی بحث جدی است، بسیار بحث جدی در جای خودش، اما پاسخ شما نسخ نمی‌شود. سال ششم، یک مسلمان عادی و نه یک محقق علوم دینی چگونه میتواند امور منسوب به دین، منظورش منسوب با سینم هست، منسوب به دین را از علوم دینی، سنت پیامبر و متن خدا تمیز دهد؟ این کار یک مسلمان عادی نیست. شما سوال رو ساده عرض میکنم، این مواردش این کار تخصصیه. من دو تا رویکرد دینی ما در دنیای معاصر داریم، یکی رویکرد پروتستان هاست که متاسفانه این به شدت از دوره این نوع اندیشه دینی وارد ایران شده، و این که خودشون ببینید پروتستان ها در مقابل کاتولیکا چی میگن، اونا برای تفسیر کتاب مقدس باید برن سراغ کلیسا، پروتستان ها میگن ما نخواستیم کسی کتاب مقدس تفسیر کنه، ما هر کش هر مسیحی خودش میتونه مفسر کتاب باشه، کتاب مقدس باشه. بعد اون یک تفسیرایی هم میکنن، تفسیرای هیچ ربطی به کتاب دیگه نداره، یعنی دیگه هیچ ثابته نداره. یعنی کاتولیسیسم الان خیلی منضبط تر از پروتستان هست، تفسیر کتاب مقدس.
حالا نگاه بین ما بین مسلمان
به خصوص شیعه حدود 70-80 سال شروع شده. یک شما یه المنجد میخوای، یک کتاب لغت میخوای، نگاه کنیم کتاب لغتش معناش چی چیه، خودمون تفسیر میکنیم کتاب رو. یعنی تفسیرهای غیر متخصصانه از قرآن. و بعد خب من دوره که جوان بودم یادم دین ارکان طبیعت و تفسیرهای علمی از قرآن رایج شده بود، که بعد یکی از شاخهاش مجادله خلق بود، یکی از شاخهاش آرمان مستضعفین بود، یکی از شاخهاش فرقان بود، هم طوری شاخهای مختلفی داشت. و برخی از تفسیر خود مرحوم دکتر شریعتی، تفسیر دیالکتیکی از قرآن، خب به چه دلیل ندارسته؟ هر که تفسیر کرده تفسیر هم ضابطه داره برای خودش. الان فرض کنید آقا منظور از جن نمیدونم چه اموره، خب جن موجود پنهانه، من نمیتونم رو علمی بکنم، جنم رو علمی نیست. این تفسیرها ببینید تفسیرهای مخدوشه. میخوام بگم این که شما دنبال این هستید، اگر میخواهید در مورد مسائل دینی بحث تخصصی بکنید، باید مخصص بشید. راش هم بازه، راش بسته نیست، این درش بازه. اما اگه من بیام الان در حوزه شیمی بخوام که تخصص برخی از شماست بخوام حرف بزنم، کسی به منو ممنوع نمیکنه. اون کسی به حرف هم گوش نمی کنه، میگه تو شیمی نخوندی. این که فایده ببینید پزشکی یه چیز مغالطه صورت میگیره، میگن دین مال همه است پس همه دارن حق اظهار نظر دارن. خب بسیار خوب، بهداشت هم حرف همه است، حق به همه هست پس همه دارش حق اظهار نظر دارن، درسته؟ پزشکی بده هممون بالاخره یه وقتی سر و کارمون به پزشک میفته، پس هممون صلاحیت داریم در امور پزشکی حرف بزنیم. ما پزشکی باید بریم پزشکی دانشکده یاد بگیریم، طبابت بخونیم، تو بعد میشه در مورد پزشکی سر بزنیم. خیلی از حرفایی که در مورد دین الان داره میزنه اون فرماش حضرت علیه، میگه اگه جوهار ساکت میشدن اختلافات برمیخواست. حرفای زده میشه بالا تا پایینش مخالفت است واقعا. یعنی من که رفتم توی حوزه درس خونم، وقتی میخونم ببینم اش غلط 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 و همش غلط. من اختلاف نظر تشخیص دارم اما گوینده عالم باشه. این یکی برای من نوشته بود، حالا بعد جوابش تو ایمیل ها هر روز من از اینا دارم. مثلا چیه؟ یه مثال برای شما بزنم. این داعش آمده بود اسیر رو سوزونده بود، خب بعدم به یک روایت ضعیفه که اهل سنت دارن استناد کرد. هیچ بعد من گفته بود که آقا تو که میگی که داعش ربط به اهل سنت نداره، اینا خودشون چی میگن؟ فقه همینه. حالا برخی از دوستان من هم گفتن اصلا فقه یعنی داعش، فقه ذاتش داعشیه. خب متاسفانه روشن فکران دینی ما این اشتباهات رو دارن. این میاد چیکار میکنه؟ اصلا فکر میکنه آقا فقه ذات داره. جالبه وقتی به خودشون میرسه این قرائت منو قرائت شما تو فقه که مثل قرائت مراعت تموم میشه دیگه، هرچی فقه فقه یعنی داعش. گفتم آقا ببین میگید اجرای حدود، هر که گفت میشه داعش، مثل آقای منتظر قائل به اجرای حدود بود، روتون میشه به آقای منتظر بگید داعشی؟ بسم الله. آقا چرا حرف بی خود میزنی؟ آقا خیلی بزرگوارم، مثل دوست منم مثل به جای خود محفوظ، آقا این حرف بی ربطیست. بعد اومده بابا میگم من دفاع میکنم از اهل سنت، مسلمانن، مسلمان درست حسابی هم مثلا مطابق مذهب خودشون. آقا تو فقه اهل سنت هم چیزی وجود نداره، فقه آن است که فقیه گفته باشد. نه اینکه شما میگه برام نوشته که آقا خب وقتی باشه این یعنی شما اومدید بمب انداختید رو ما، ما میسوزونیم شما، میسوزونیم شما رو. پس این بر این قرآن اینو میگه. اینجور برداشته گفتن خود ابوبکر بغدادی همه درداشتا رو میکنه که ما میگیم برداشت داعش غلط، اما هیچ فقیه اهل سنت به این فتوا نمیده. هیچ جای اهل سنت هم چیزی وجود نداره. و من دفاع میکنم با خود این مصاحبه‌گرای اهل سنت، دفاع کردم توشون، اینا بدونن که ما داعش رو نماینده اهل سنت نمیدونیم. داعش ادامه خوارج است که مطرود شیعه و سنی است. چرا ما میخوایم اینا بچسبونیم به خیلی اهل سنت؟ اونا از اینا متنفرن. بنابراین ببینید، من یه مبنا دارم، مبنای علمی دارم. فقه آن است که فقیه گفته باشه، نه که تو بیای از کتاب و سنت یه چیزی استخراج کنی، تو که عالم نیستی، اصلا درس نخوندی. این برداشت هایی میبینید نتیجهش، این برداشت ها برداشت هاییست که خیلی همین موقع عمل که بشه، مثل این دخمه کرمان که درست کرده بودن که هر دختر و پسر با هم میدن میرفتن میکشتن. کدوم فتفقی همچه فتفایی میده؟ فقه امامی مبناش بر احتیاط در دماغه، احتیاط بر نفوسه. هر کی کار بکنه خلاف فقه، خلاف شریعت انجام داده. این اشتباه ها رو ما تکرار نکنیم. نه، بنده معتقدم مسلمان عادی باید بره درس بخونه. لطفاً در این حوزه ها وارد اگر میشید و حرف میخواد بزنید و به چین دین نسبت بدید، وقت وبال گردن خودتون میشه، دینتون رو بد جلد میدید، بعد همین تفسیر به رأی میشه که لا ماشاءالله الان شاهدش هستیم. از داعش بگیر و غیره داعش. سال هفتم، در جای دیگر از صحبتهاتون فرمودید که ایشون نوشتن که پذیرش واقعیت هیچ اشکالی به کتاب خدا وارد نمی کند. اشکال به فهم ناقص ماست و ما باید فهم خودمان را تصحیح کنیم. آیا اصولا استفاده از این استدلال در یک مباحثه علمی صحیح است؟ منظورم دو جمله آخر است. اشکال به فهم ناقص ماست و ما باید فهم خودمان را تصحیح کنیم. اگر ما این گزاره را صحیح فرض کنیم، آیا کسانی که اعتقاد دارند این کتاب تبیان هم لکل شیء است، نمی توانند با همین گزاره علیه ما اقامه دلیل کنند و بگویند که همه چیز در این کتاب هست و اگر ما چیزی را نمی فهمیم اشکال به فهم ناقص ماست و ما باید فهم خودمان را تصحیح کنیم؟ این سوال دو بخش دارد. بخش اول گفتن آیا این دو جمله صحیح هست؟ این که گفتن اشکال به قرآن نیست، اشکال به فهم ناقص ماست. بله، من معتقدم اون جمله گفتم صحیح، هنوزم تکرارش میکنم. ما باید فهم خودمان را تصحیح کنیم. اما بخش دوم، اگر ما این گزاره را صحیح فرض کنیم، این کسانی که فکر میکنن کتاب تبیانن لکل شیء است، خب من جلسه پیش اینو توضیح دادم، ظاهرا دوستمون نپذیرفتن. ببینید، ما گفتیم راه این آزمون داره، راه چیز داره. اول استدلال کردیم این کل یا کل مطلق یا کل اضافی. یه مثال برای شما تو بزنم، مثالی که خیلی به این نزدیکه. ببینید، در مورد حضرت مریم چند جای قرآن دارد که ما ایشان را فضلنا علی نساء العالمین. خب فضلنا علی نساء العالمین یعنی چی؟ یعنی این را بر زنان عالم برتری داده. نگفتی یه زمان خاصی، من همه زمان هست. خب حضرت مریم علیها السلام آیا ایشون بانوی اول جهان در تمام دوران است؟ خب میرسیم به این که ما مسلمان ها قائل این که فاطمه زهرا، خدیجه کبرا، اهل سنت، دیگر زنان پیغمبر و هم به خصوص عایشه رو اضافه میکنن به این مجموعه. حالا سوال میکنید مریم برای هم مقدم است یا نیست؟ اگه منطق ظاهری شما رو بپذیریم، بله. مثال دوم، در مورد بنی اسرائیل باز فضلنا علی العالمین داریم. آیا بنی اسرائیل، آیا بنی اسرائیل الان هم به یه قاعده یهود خودشون نژاد برتر میکنه؟ واقعا الان، همین الان این نژاد برتر قرآن ما میره روایت کرد. خب حالا سوال، آیا واقعا این فضلنا علی العالمین یعنی بر همه مردم مطلقا، یا فضلنا علی عالمین اون زمان معاصر خود؟ یک دکتر لفظ نیومده، اما برای اینکه درست باشه بهش میگم قرینه. این چیز قرینه لبی وجود دارد، قرینه وجود دارد که منظور از این عالمین، عالمین معاصر اون فرده، حالا بنی اسرائیل حضرت موسی یا زمان حضرت مریم، حضرت مسیح. آیا تبیانن لکل شی همونطور که برای شما گفتم و گویندش هم من نبودم، اما من قبول دارم منظور تبیانن لکل شئ یرتبط بالهدایت الانسانیه، یعنی قرآن تبیان اموری است که به هدایت انسان مربوط می شود. در این صورت من قائلم قرآن این را گفته، منظورش تبیان هر چیزی نیست. چون اگه گفتی هر چیزی، این بر عهده شما و کسانی است که این رو این اطلاق گلو گشاد رو قائلند. اطلاق گلو گشاد چیه؟ یعنی هر چیزی، از رد و یابس، از علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم فلسفی، عرفانی، هنر، ادبی، همه چیز باید تبیان باشه دیگه، تبیان همه چیز. بنابراین ما برای هر جا میخوام شروع بکنیم میگیم چه مکتبی رو در نقاشی استفاده کنیم، بگه سبتا من تبیان لکل شهر مراجعه کنم ببینم چی میگه. من میخوام آلودگی هوای شهرم رو چیز بکنم، علاج بکنم، به جایی که برم آزمایش بکنم میرم تبیان لکل شهر، باید تبیان بدم. و وقتی شما ادعا میکنی کسانی هستند که میگوین چرا، چون توی لفظ نوشته، میگم عزیز من این لفظ، این اطلاقش در مقام بیان هر چیزی نیست. میگه نه خیر، منظور هم هر چیزیست. میگه بسم الله، اشکال نداره، شما نشون بده، شما من نشون بده که این امور فرض که مشکلات شهری ما چجوری حل میشود. ما مشکل اقتصادیمون میخوام حل کنیم، چجوری حل میشود؟ ما الان مشکل سیاسی داریم، ما نمیدونیم دیکتاتوری رو از کشورمون چجوری حذفش کنیم. تبیان هم به کل شهری ما نشون بده کجاش گفته این. یه وقتی این مثال توی کتابای علمی قدیمی هست، بحثشون روشه برای حوزه ارسطویه، علوم ارسطویه، می‌خواستن ببینن اسب چند تا دندون داره. استدلال عقلی می‌کردن که اسب مثلا این تعداد با دندون داشته. یه عالم رسید که آقا دهن اسبو باز کنید ببین چند تا دندون داره، حرفا چی خود دارید می‌زنید. حالا منم به شما همین رو دارم میگم، نمی تو الان دو جلسه داری بزرگ با من بحث میکنی که نخیر الا و لابد هر چیز تو قرآن هست، بسیار سلام نا. حالا بیا قرآن رو باز کنی، شما یکی نشون بده که این موارد اونجا هست، بعدم من کمکت میکنم. این فهم ناقص گفتن همه چیز تو قرآن هست، تو ظاهرش نیست، تو باطنش. ما که بحث باطنی نمی کنیم، بحث باطن لحلی اول الالباب. ما مسلمان ها مکلفین، آدم های معمولی متوسط، من جز متوسطین، ما مکلف به ظاهر قرآن هست، باطنش هم انکار نمی کنیم. قرآن هفت بد، هر بد نیم هفتا الا ماشاءالله هفتاد بد هست، همه چیزم اونجا پیدا میشه، او لوح محفوظه، او لوح مکنونه، او علم اندالله هست. ما در مورد همین 6000 خورده آیه داریم صحبت میکنیم که میشه ظاهر قرآن کریم. آیا قرآن در این 6000 آیه که ظاهرش باشد، آیا تبیان لکل، کلا یعنی همه چیز بدون هیچ استثنایی؟ اگر هست بسم الله. من معتقدم این فهمی که فکر میکنه همه چیز تو این ظاهر قرآن است فهم ناقصی است. این فهم خودشو باید تصحیح بکنه. هیچ تعارفی هم با کسی ندارم، استدلالم دارم برش، کاملا مؤدبانه دارم فکر میکنم. اگر کسی جز این فکر میکنه ایشان رو سنتی میدونه، قابل احترامم هستن، احترام به جای خودش، اما درست نمیتونه. اون میتونه کار خودش ادامه بده، بره به این باور داره ادامه بده، اما وقتی خواسته حرفو بزنه باید بگم آقا من امروز فرض بکنید دیابت دارم، لطفا نسخه من از قرآن بده. بگو برو اثر بخور دیگه، میبش از اینکه تو قرآن ننوشتی ظاهر شفا اند کل شیء، یعنی هر دردی گرفتیم باید بریم اثر بخوریم. مثل چیزایی که میذارن تو یوتیوب هر روز برای مسخره کردن ما، آخرش میذارن یه آقای میرن یه حدیثی پیدا میکنن که کلهم اجمعین اباطیل است، اوهام است، خرافات است. مثل این چیزایی که نمیدونم دندونت چیز زده، برو فران دعا بخون دندونت کرم زده گیش درست میشه، یا مسائل از این قبیل. خب این تبیاننده کلش این همش ایچی چیزا دیگه، اینا رو بذارید کنار. ببینید از این بیاد بیرون از این مسائل، اگر تبیاننده کل شیئی که ارتباط با هدایت انسانی داشته باشد. اگر خلاف این میگید بسیار خوب، عقیده شماست محترمه، من قائل نیستم. اون وقت میتونم عرض کنم شما هنوز به تفکر سنتی جزمی قائل هستید، با همه احترام راه رو ادامه بدید، هیچ اشکال هم نداره. عرض من توی تموم شد، حالا سوال شفاهی رو میتونید بفرمایید اگه وقت باشه، یه 10 دقیقه وقت دارید.
واسه هم خیلی ممنونم. به نظرم الان با توجه به اینکه وقت خیلی کمه، من خواهش میکنم که فقط یک یا ماکسیموم دو تا سوال باشه. دوستمون آقای معین، اگه امکانش هست صدا و تصویرتون رو ارسال کنید تا و سوالتون رو مطرح کنید.
Unmuted.
شاید مشکل اینترنت داره، یا اگه معین الان نمیتونه، پویا.
الو صدای من الان؟
آره صدات هست، بفهم.
اول خواستم خسته نباشید بگم خدمت های دکتر بابت بحث طولانی، و اینکه سوال من این هست. خب توی بیشتر فرمایشات دکتر دین اصولا با بقیه مباحث علمی مقایسه میشه، و خب الان توی تحقیقات علمی همیشه توی وقتی که به لبه علم حرکت میکنیم، توی تحقیقات علمی صحت خیلی از مسائل زیر سوال میره یا صحت مسائل دیگه روشن میشه، و اینا همیشه یه حالت جاری دارن و تغییر میکنن. سوال من اینه که، و اینکه خب هیچ دانشمندی از بقیه مردم انتظار نداره که بیان همه با خودشون رو آپدیت کنن با نتایج آخرین تحقیقات و طبق اون تحقیقات پیش برن. با توجه به اختلاف نظر قابل توجه بین مراجع دینی اسلام بین همدیگه و بین و ما بین اسلام و بقیه ادیان، آیا انتظار از یک فرد اینه که بیاد به عنوان بیاد یه مدت زمان منطقی رو سپری کنه و یه حدودی مطالعه داشته باشه رو جزئیات دین و یک مرجع واسه خودش انتخاب کنه، یا یعنی اینکه بیاد وارد همه جزئیات بشه و بعد از ورود به همه اون جزئیات بیاد یک مرجع رو به عنوان یک استاندارد مثل علوم دیگه مثل پزشکی بیاد یک استاندارد برای خودش انتخاب کنه؟ و سوال دوم این که اگر ما انتظار داریم که یک فرد بیاد وارد همه جزئیات دین بشه و بعد یک مرجع برای خودش انتخاب کنه، آیا اون فرد بهترین مرجع برای خودش نیست؟ خدمت.
بله. ببینید این اگه منظورتون مرجع تقلیده و مباحث فقهیه، من یک مطلب بلندی نوشتم در مورد اجتهاد و تقلید. اونجا هم نشون دادم که هیچ تبعیض در تقلید مجازه. منم نمیگم تبعیض در تقلید در عروت الوثقی هست، خیلی از آقایان هم فرمودن، من ادامهش دادم و تکمیلش کردم. تبعیض در تقلید یعنی این که شما در هر حوزه از یک مجتهد و نه تنها یک مجتهد در همه جا. فرض بکنید در حوزه عبادات به مجتهد الف مراجعه کنید، در حوزه فرض بکنید امور قضایی به مجتهد ب مراجعه کنید، در حوزه خوردنی ها و آشامیدنی ها به مجتهد جیم مراجعه کنید الی آخر. بعد حتی اینو میشه تجزیهش هم کرد، یعنی در حج به یکی، در نماز به یکی، در روزه به یکی، حتی بازم میشه تو کوچکترش کرد. فرض بکنید در این بخش در یه بخش نماز به یکی، در یه بخش دیگهش به یکی دیگه، در هر مسئله. میخوام بگم که اصلا این حالتی که ما تمرکز در فرض بکنید تقلید از یک نفر ایجاد کردیم، به نظر من دلیل نداره، چون اینجا گسترده شده حوزش. بعد اصلا من در خود تقلیدم مناقشه کردم، اینا رو البته احتیاج داره بخونید اول، اگر بحث بکنید بعدش من میتونم باید بیشتر صحبت کنم. من مراجعه رو مطرح کردم نه تقلید. مراجعه محققانه هست، یعنی شما اگر یقین داشته باشید در حد عرفی که فرض بکنید حرف مرجعی که این میخواد بهش مراجعه کنید اشتباهه، اصلا شما حجت شرعی ندارید برای مراجعه با ما. باید یه همچین یقین نداشته باشیم، و بعدش هم مراجعه هم که میکنیم میتونید تقاضای دلیل بکنه. آقا دلیل شما در این زمینه چی چیه؟ فقیه موظفه که دلیل فقهی خودش رو ارائه بکنه. من به نظرم این بازار اجتهاد رو باید رقابتی کرد، رقابتی کردن و وقتی گفتیم که افراد میتونن به مجتهدین متعدد مراجعه کنند و نه به مجتهد واحد، این باعث میشه که افراد بتونن یعنی توجه بکنن به نیازهای زمانه خودشون و این رقابتی شدن به پویاتر شدن مباحث اجتهاد میانجامه. لذا من به تقلید سنتی قائل نیستم، اشکالام هم گفتم، به مراجعه متخصص معتقد هستم مثل علوم دیگر. شما نگاه کنید، شما به پزشک مراجعه میکنید، وقتی میخواد پزشک مراجعه کنید میرید اعلام پزشکان دنیا رو پیدا میکنید، خودمون نه، هر کسی که توانای طبابت داشته باشه آدم خودشون میره، حتی جراحی با خود بکنید، یک چیز خیلی جراحی قلب باشد، مغز باشد، حتما باید این اعلام جراحان دنیا باشد. ما که دلیل هم برای تقلید نداریم، که ما دلیلمون دلیل عقلاییه، هیچ آیه و روایتی در زمینه وجود نداره. اون فرد نوامن یا قلدو بذاریدش کنارو بی سند است. دلیل عقلاییست. دلیل عقلایی رجوع جاهل به عالم است. رجوع جاهل به عالم، مثالش برای شما گفتم ساده، ما به متخصصین مراجعه میکنیم، علم هم توش ملاک نیست، عالم توش ملاکه. تو هر زمینه به عالم خاص خودش مراجعه میکنه. ببینید چشممون اینجاش درد گرفته به متخصص شبکیه داره، اونجاش درد گرفته متخصص عنبیه مراجعه میکنه. هر کسی هم میری میگه آقا من متخصص اینجاش هستم، متخصص اونجاش نیستم. خب در مورد فقه هم همین جوریه. کسی که تو حوزه عبادات کار کرده لزوما در حوزه کتاب قضا متخصص محسوب نمیشه. الی آخر. بنابراین این سوالی که شما فرمودید در مورد جزئیات، پاسخ اجمالی بنده اینه که لزومی به مراجعه یک نفر نیست. شما تو هر جاش میتونید به یک نفر افراد متعدد مراجعه کنید که آخر تخصص داشته باشه، جامع شرایط باشه تو همون خوزه.